صفحه 306 انقلاب سفید. در سال 1357 ایران در مقایسه با 15 سال قبل تا 40 به دورهای پیش از آن به مراتب ثروتمندتر بود. جمعیت کشور در مقایسه با سال 1334 تقریبا دو برابر شده، اما در روستاها بیشتر رشد کرده بود. میزان مهاجرت از روستا به شهر بالا بود و در سال 1356 اشتغال در صنایع و کشاورزی تقریبا برابر شده بود. هم سرمایه گذاری دولتی و هم سرمایه گذاری خصوصی در صنعت و خدمات افزایش یافته بود. ساختمان، صنعت و خدمات به سرعت در حال رشد بودند و فنون جدید همراه با ماشین‌ها و تجهیزاتی که به کار می‌بردند به کشور وارد می‌شدند. آموزش در همه سطوح به سرعت رشد می‌کرد. تعداد فزاینده از ایرانیان در دانشگاه‌های خارج به ویژه اروپای غربی و آمریکا تحصیل می‌کردند. و بیشتر آنان برای پر کردن فرصت‌های شغلی که در سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی به وجود می‌آمد به کشور باز می‌گشتند. ایرانیان هرگز در تاریخ خود این چنین ثروتمند، شهری، صنعتی و تحصیل کرده نبودند. این همه بدون رشد مداوم و سپس انفجاری درآمد نفت ممکن نبود. ایران در سال 1342 از محل نفت 300 میلیون دلار درآمد داشت. در سال 1356 درآمد نفت به 24 میلیارد دلار رسیده، یعنی در مدت 14 سال 80 برابر شده بود. نفت متغیر مستقل کل نظام بود، چنان که پیش از این اشاره شد نفت عمدتاً به عنوان مال الاجاره یا مائده‌ای که از آسمان نازل شده به دست می آمد، زیرا هزینه تولید آن ناچیز بود. در سال 1357 سهم نفت از تولید ملی 35% و سهم آن در اشتغال 0.6% بود. بنابراین نفت موتور رشد و بهبود عمده در سطح زندگی بود، اما چون ماهیت آن هدیه مجانی بود و درآمد آن مستقیما به دست دولت می رسید، برخی آثار منفی نیز بر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جا می گذاشت. در سالهای سرنوشت ساز بعد از برقراری حکومت استبدادی، حفظ و تقویت قدرت حکومت مرهون افزایش درآمد نفت بود. درآمد نفت به طور فزاینده دولت را از اتکا به کمک و اعتبار خارجی و در نتیجه از نفوذی که غرب می‌توانست به سبب آن بر سیاست خارجی و به ویژه سیاست داخلی کشور به دست آورد آزاد کرد. به همین ترتیب درآمد نفت دولت را عمدتاً از اتکا به اقتصاد داخلی آزاد کرد، تا آنجا که در سال 1356 تقریباً 77% درآمد دولت را به شکل ارز خارجی تشکیل می‌داد. هزینه‌های دولتی مسیر استراتژی تحول اجتماعی و اقتصادی را تعیین می‌کردند و بخش دولتی بسیار سریع‌تر از بخش خصوصی رشد کرد، اگرچه رشد بخش خصوصی هم عمدتاً ناشی از مصارف دولتی بود. در فاصله 1341 و 1356 هزینه مصرف بخش خصوصی بیش از 6 برابر افزایش یافت، اما در همان دوره هزینه مصرف دولتی بیش از 24 برابر افزایش یافت. به این ترتیب اغلب طبقات اجتماعی مستقیم یا غیر مستقیم به دولت وابسته شدند و هر قد طبقه بالاتر بود میزان منافعی که از دولت دریافت می‌کرد بیشتر و بنابراین میزان اتکای آن بر دولت بیشتر بود. این از ویژگی‌های آشنای حکومت استبدادی بود که در آن طبقات بالا درآمد و مقام خود را عمدتاً مرهون امتیازها و منافعی بودند که دولت به آنان داده یا داشتن آن را برای آنان تأیید می‌کرد. اما حالا با ورود درآمد عظیم نفت و افزایش سریع جمعیت و میزان شهرنشینی، طبقه شهرنشین بزرگ و روبه رشدی ظاهر شد که بهترین تعریف برای آن طبقه وابستگان دولت است و اعضای آن بیش از پیش بر مصارف دولتی متکی بودند و امتیازات خود را به قول خودشان سهم خود از درآمد نفت می دانستند. این امتیازات باعث نشد که اعضای این طبقه به تظاهرات سال 1357 نپیوندند. برعکس، آنان پایگاهی در میان طبقه متوسط جدید برای انقلاب فراهم آوردند و نقشی مهم در پیروزی آن اجرا کردند. به فصل‌های 12 و 13 نگاه کنید. اصول انقلاب سفید بعداً به تدریج گسترش یافتند و بدون همه پرسی اقدامات دیگری را در بر گرفتند مثلا سپاه بهداشتی درست شد که اعضای آن را فارغ التحصیلان پزشکی تشکیل می‌دادند که در بخشی از دوره سربازی خود در روستاها و مناطق دورافتاده خدمات پزشکی عرضه می‌کردند. در اواخر دهه 1340 اصل انقلاب آموزشی به فهرست افزوده شد. آموزش به سرعت در همه سطوح در حال گسترش بود، اما انقلاب آموزشی عمدتاً عبارت از تجدید سازمان دانشگاه‌های موجود و تغییر ساختار آنها از سبک فرانسوی به سبک آمریکایی بود. اصول دیگری مانند انقلاب اداری نیز بعداً به انقلاب سفید افزوده شدند که برخی از آنها تأثیر عملی نداشتند، در حالی که 6 اصل اول با همه پرسی هرچند تشریفاتی تایید شده بودند، اصول تازه با حکم شاه افزوده شدند. این روش استبدادی و غیر قابل پیشبینی بر احساس کلی ناامنی افزود تا جایی که در سال 1356 بسیاری معتقد بودند که اصل بعدی انقلاب سفید همه املاک شهری به استثناء خانه‌های شخصی را دولتی خواهد کرد. به فصل 12 نگاه کنید. چنان که در فصل 10 اشاره شد، اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی توسط دولت امینی به توزیع 1/3 زمین روستاها به استثنای آبادی‌های کوچک به زارعانی انجامید که نسق‌دار یعنی دارای حق کاشت بودند، خوشنشینان یا کشاورزان بدون زمینی که از کار دستمزدی، کاسبی کوچک و خدمات دیگر یا تملک و اجاره یکی دو گاو امرار معاش می کردند. از این مرحله اصلاحات بهره ای نبردند. هدف احتمالاً آن بود که مساحت متوسط مزارع در حد قابل اداره ای نگه داشته شود، اما این روش مشکلات اشتغال و رفاه را هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری پیچیده تر کرد. قانون مرحله دوم اصلاحات ارضی که پس از انقلاب سفید وضع و اجرا شد، از نظر تقسیم زمین رقیق‌تر از مرحله اول بود. به مالکان 5 پیشنهاد شد تا یکی از آنها را انتخاب کنند: اجاره زمین، فروش به کشاورزان، تقسیم زمین میان مالک و کشاورز بر پایه قرارداد موجود میان آنان برای تقسیم محصول، تشکیل یک واحد کشاورزی توسط مالک و کشاورز برای اداره زمین و خرید حقوق کشاورز توسط مالک. مزارع مکانیزه از اصلاحات ارضی معاف شدند و مالکان اجازه داشتند چنین مزارعی را در دست خود نگاه دارند، اما تعریف مزرعه مکانیزه چنان گسترده بود که به گفته یک ناظر تیزبین به مالکان نادرست اجازه می‌داد با یک بار شخم زدن زمین با تراکتور و اعلام اینکه زارعان آن زمین‌ها کارگر کشاورزی‌اند زمین خود را از دامنه عملیات اصلاحات ارضی خارج کنند. مرحله دوم در مقایسه با مرحله اول بر تعداد بسیار بیشتری از روستاها و کشاورزان تأثیر گذاشت، اما برخلاف مرحله اول بیشتر کشاورزان زمین نگرفتند، بلکه املاک اجاره‌ای با تضمین بلند مدت به دست آوردند. حسن ارسنجانی طراح مرحله اول اصلی قویاً معتقد بود که انجمن‌های تعاونی روستایی برای موفقیت عملی اصلاحات ارضی ضرورت دارند. بنابراین عضویت در تعاونی برای کشاورزانی که اصلاحات ارضی بر آنان اثر می‌گذاشت اجباری شد. ارسنجانی به دنبال جنبش نسبتاً خودمختار تعاونی بود که به دست کشاورزان اداره شود، اما شاه بعداً نظامی را برگزید که زیر سلطه نظام دیوان سالاری قرار داشت. به علاوه با ورود افکار تازه در مورد مراحل سوم و چهارم اصلاحات ارضی و روگرداندن از کشاورزی در مقیاس کوچک، تعاونی‌ها به هیچ وجه از اعتبار دولتی که برای کار مؤثر به آن نیاز داشتند برخوردار نشدند. مراحل سوم و چهارم را واقعاً نمی‌توان اصلاحات ارضی توصیف کرد. این دو مرحله بیشتر در حکم استراتژی‌هایی برای تغییر ریشه جامعه کشاورزی و روستایی کشور بودند و به جای کمک رساندن به کشاورزی و روستاییان صدمه زدند. تصور شاه این بود که ایران ظرف مدت کوتاهی به یک جامعه صنعتی امروزی تبدیل شود. به همین سبب در اواسط دهه 1350 تبلیغات رسمی رژیم بر این استوار بود که ایران به ژاپن خاورمیانه تبدیل شده و به زودی به پنجمین کشور پیشرفته صنعتی جهان تبدیل خواهد شد. به دلایلی که در ادامه این فصل مطرح خواهند شد، ایران را در آن زمان حتی نمی‌شد کشوری توسعه یافته توصیف کرد، تا چه رسد به صنعتی. اما رشد سریع و سپس انفجاری درآمد نفت این تصور را ایجاد کرده بود که دیگر نه نیازی به بخش بزرگ کشاورزی برای تأمین غذا و مواد اولیه برای توسعه شهری وجود دارد و نه نیازی به ارز خارجی برای تهیه ماشین آلات و کالاهای مصرفی که اکنون امکان خرید آنها با درآمد نفت وجود داشت. این در واقع نمونه ای از قضیه نفت در مقابل کشاورزی بود که به اسلاف هر دو منبع می انجامید. اما نتیجه این سیاست کشاورزی از این هم بدتر بود، زیرا کشاورزی روستایی تنها یک بخش اقتصادی نیست، بلکه خانه و زندگی جامعه روستایی را نیز در بر می‌گیرد. در سال 1352، هنگامی که جمعیت روستایی ایران بیش از 17 میلیون نفر یا 56% کل جمعیت کشور بود، شاه ادعا می‌کرد که در سال 1359 جمعیت روستایی ایران به 2 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. روشن است که صرف نظر از نوع سیاستی که ممکن بود برای کاهش کشاورزی و جمعیت روستایی در پیش گرفته شود، چنین کاهش جمعیتی در واقعیت امکان نداشت. اما این ادعای شاه نشان دهنده بینشی است که به مراحل سوم و چهارم سیاست رسمی کشاورزی انجامید. مرحله سوم تأسیس شرکت‌های بزرگ کشاورزی متشکل از چند ده را دربر می گرفت. به این ترتیب اسناد مالکیت روستاییان به سهام کاغذی شرکت‌های بزرگ تبدیل شد و این چشم انداز را به وجود آورد که سهامداران کوچک سهام خود را به سهامداران بزرگتر بفروشند و خود به کارگران عادی کشاورزی تبدیل شوند. این مرحله از اصلاحات ارضی دیوان سالاری دولتی را نیز به مدیریت شرکت‌ها و زندگی روستاییان وارد کرد و مرزهای ده را که از زمان باستان واحد تولید روستایی به حساب می آمد از میان برداشت. در فاصله سالهای 1347 و 1354 اعتباری که دولت در اختیار شرکت‌های کشاورزی قرار داد بیش از 20 برابر اعتباری بود که به تعاونی‌های روستایی داد، در حالی که بخش روستایی 98.8% خانوارهای کشاورز را در بر می‌گرفت و تنها 1.2% آنان در شرکت‌های بزرگ عضویت داشتند. به علاوه به تعاونی‌ها اعتبار کوتاه مدت و به شرکت‌ها اعتبار بلند مدت داده می‌شد. اما بررسی دقیق کارکرد دو بخش نشان می‌داد که بازده مزارع روستایی از شرکت‌های کشاورزی بهتر است. مرحله چهارم سیاست کشاورزی حتی از مرحله سوم آن هم مخرب‌تر و بی‌ربط‌تر بود. هدف این سیاست تشکیل شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت در برخی از حاصلخیزترین مناطق کشور بود که قطب‌های منابع زمین و آب توصیف شده بودند. روستاییان ناچار بودند زمین و خانه خود را به قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کرد بفروشند و به کارگران بدون زمین و دستمزد بگیر تبدیل شوند و در خانه‌های سازمانی بدون محیط اجتماعی روستا زندگی کنند. در یک مورد در خوزستان 58 روستا نابود شد تا یک شرکت کشت و صنعت به وجود بیاید. با وجود این کارای شرکت های کشت و صنعت مانند شرکت های بزرگ کشاورزی از کارای نظام موجود کشاورزی پایین تر بود. در 15 سال فاصله میانه 1341 و 1356 که 4 مرحله سیاست کشاورزی و رشد سریع درآمد نفت و بخش‌های شهری اقتصاد را در بر می‌گرفت، تولید کشاورزی نیز رشد کرد. اما آهنگ رشد آن از دیگر بخش‌های اقتصاد کندتر بود و اگرچه رفاه کشاورزی به طور کلی در این مدت بهبود یافت، فاصله میان جامعه روستایی و شهری از نظر همه شاخص‌های رفاه مادی به شدت افزایش یافت. مصرف سرانه شهری در سال 1341 کمتر از 2 برابر مصرف سرانه روستایی بود، اما در 1356 به بیش از 5 برابر رسید. به عبارت دیگر مصرف سرانه روستایی از میزان 50% مصرف شهری در سال 1341 به 20% آن در سال 1356 کاهش یافته بود. این دوره همچنین شاهد کاهش تعداد جمعیت و تولید اقتصادی چادرنشینان بود. به دنبال سرکوب شورش قشقاییان در استان فارس همراه با رشد سریع شبکه نظامی و امنیتی دولت، مقاومت طوایف چادرنشین پایان یافت و دولت به سیاست اسکان اجباری خود ادامه داد. چادرنشینان مایه شرمندگی تلقی می شدند و تصور می شد که در چشم خارجیان نشانه عقب ماندگی کشورند. دولت همچنین حاضر نبود خودمختاری نسبی چادرنشینان را تحمل کند. سیاست دولت هم بر روحیه مردم چادرنشین تأثیر بدی گذاشت و هم به تولیدات دامداری آنان که چادرنشینان به خصوص بر آن متکی بودند صدمه زد. سیاست آموزشی با موفقیت بیشتری همراه بود. آموزش همواره در ایران بسیار با ارزش تلقی می شد. تا حدی چون ایران فاقد نظام طبقاتی به سبک اروپایی بود که تداوم موقعیت و درآمد طبقات ممتاز را تضمین کند و در عین حال تحرک اجتماعی را محدود نگاه دارد. در نتیجه آموزش ابزار مهمی بود که اعضای جامعه می توانستند در صورت برخورداری از هوش و توانایی گاه به میزان بسیار زیاد با استفاده از آن موقعیت خود را در جامعه بهبود بخشند. شمشیر و قلم بسیار بیشتر از موقعیت خانواده بر تحرک اجتماعی افراد تأثیر می‌گذاشت، اگرچه ترکیب هر سه عامل می‌توانست موقعیت فرد را تضمین کند. به مرور زمان فرهنگ و آموزش علاوه بر مزایای اجتماعی و مادی صرفاً به خاطر ارزش ذاتی خود مورد احترام قرار گرفتند، اما حالا که درآمد نفت به کشور سرازیر شده بود، اقتصاد به سرعت رشد می‌کرد و درآمدها در حال رشد بودند و در نتیجه فرصت‌های اشتغال بیشتری نیز برای مردان و زنان تحصیل کرده به وجود می‌آمد. تقاضا برای آموزش بیشتر و با کیفیت بهتر نیز به سرعت افزایش یافت و طبقات مختلف اجتماعی هرچه بیشتر از فرزندان خود توقع داشتند تحصیلات خود را تا بالاترین سطح ادامه بدهند. از نظر صرفاً مادی، افزایش عظیم آموزش دبستان و دبیرستان ناشی از افزایش سریع جمعیت و رشد سریع درآمد نفت بود. مدارس جدید در سراسر ایران به وجود آمدند، اگرچه تهران از اکثر استانهای دیگر سهم بزرگتری برد و مناطق شهری در مقایسه با مناطق روستایی بسیار بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. در فاصله سالهای 1341 و 1356 تعداد دبستانهای کشور بیش از 3 برابر شد. رشد آموزش در سطح دبیرستان از این هم چشمگیرتر بود. در فاصله 1341 و 1357 تعداد دبیرستانها 8 برابر شد. در سال 1339 ایران از نظر جمعیت دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی از ترکیه و مصر عقب بود، اما در سال 1356 از هر دو پیش افتاده بود. مثلا ترکیه در سال 1339 تنها 46% کودکان سن دبستان به مدرسه می رفتند و در سال 1356 این نسبت به 66% رسیده بود. در مقابل در ایران نسبت کودکان دبستانی از 29% در سال 1339 به 70% در سال 1356 رسیده بود. تعداد دانش آموزان پسر و دختر افزایش یافت، اگرچه تعداد پسران به حد قابل توجه بیشتر بود و بیشتر باقی ماند. در سال 1339 39% پسران سنین دبستان و دبیرستان در مدرسه ثبت نام کرده بودند و این رقم در سال 1356 به 87% رسید. در مورد دختران نسبت ثبت نام در سال 1339 18% و در سال 1356 53% بود. در سال 1356 ایران از نظر تعداد دانش آموزان دختر دبستانی و دبیرستانی تقریباً به سطح ترکیه رسیده بود. اما فلسفه، سبک، کیفیت و نتیجه آموزش دبیرستان مناسب نبود، زیرا به شیوه سنتی بر آموزش علوم انسانی به معنای وسیع کلمه تاکید می‌کرد. توجه به آموزش علوم و فناوری به ویژه علوم کاربردی محدود بود و بر آموزش از طریق حفظ و نه بر کسب توانایی تفکر و نقاد تاکید می‌کرد. ناظران داخلی و خارجی از این مسائل بسیار شاکی بودند، چنانکه یک پژوهشگر آموزش در ایران گفته است همه استادان با سابقه‌ای که با آنان مصاحبه شد گفتند سطح معلومات دانشجویان سال اول دانشکده‌های آنان از اوایل دهه 1340 به بعد دائم در حال کاهش بوده است. آموزش عالی نیز هم در داخل و هم در خارج کشور به سرعت گسترش یافت. به دنبال انقلاب آموزشی اواخر دهه 1340 دولت با وجود نگرانی‌های نخستینش نسبت به گرایش دانشجویان به دخالت در سیاست کوشید دانشگاه‌ها و مدارس عالی را به سرعت گسترش دهد. در فاصله 1341 و 1346 تعداد دانشجویان 6000 نفر افزایش یافت و از 21000 به 27000 رسید، اما تعداد دانشجویان در سال 1356 بیش از دو برابر افزایش یافته و به 58000 و در سال 1358 تقریبا به 69000 رسیده بود. اما به علت رشد سریع جمعیت کشور و رشد شگفت آور تعداد فارغ التحصیلان دبیرستان، نسبت تعداد دانشجویانی که به دانشگاه وارد می شدند به تعداد فارغ التحصیلان دبیرستان از 36% در سال 1341 به 12% در سال 1358 تنزل کرد. در این مدت تعدادی دانشگاه تازه تأسیس شد و تعدادی از مدارس عالی به دانشگاه تبدیل شدند. جنبه منفی این پدیده کاهش کیفیت آموزش و تضعیف کیفیت پژوهش و انتشارات دانشگاه ها بود. به گفته یکی از پژوهشگران برجسته کشور، در دانشگاه ها و محافل اجتماعی از پژوهش هنوز چنان که باید قدردانی نمی شد. و همکاران او برای انتشار مقاله در نشریات علمی یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی کوشش نمی‌کردند. تعداد مدارس عالی که برعکس دانشگاه‌ها با سرمایه خصوصی تأسیس می‌شدند، با آهنگی حتی سریع‌تر افزایش یافت. در این مدارس علوم انسانی یا رشته‌های فنی و حرفه‌ای تدریس می‌شد. از آنجا که تقاضا برای مدرک در این رشته‌ها بالا بود و مدارس عالی با شرایط آسان‌تر از دانشگاه‌ها دانشجو می‌پذیرفتند، تعداد این مدارس و دانشجویان آنان به سرعت افزایش یافت. تعداد دانشجویان مدارس عالی از 1700 در سال 1341 به 85000 در سال 1356 رسید. این بدان معنی بود که به علت رشد سریع تعداد دانشجویان مدارس عالی، نسبت دانشجویان دانشگاه‌ها به کل دانشجویان کشور در فاصله این دو سال از 92.14% به 44.5% رسید. در نتیجه اگرچه کیفیت آموزش عالی شاید به گونه اجتناب ناپذیر به طور کلی تنزل کرد، تعداد دانشجویان کشور به سرعت افزایش یافت و این دست کم به طور نسبی نشانه موفقیت سیاست دولت بود. اما به علت اختلاف شدید حکومت و ملت در دوره‌های قدرت مطلق و استبدادی، نه تنها دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان بلکه سرانجام حتی دانش آموزان دبستان نیز به تظاهرات سال 1357 پیوستند. به فصل‌های 12 و 13 نگاه کنید. رشد درآمد نفت و بنابراین رشد درآمد مردم طبقه متوسط، نیاز فزاینده برای آموزش عالی و منزلت اجتماعی و چشمانداز درآمد بالاتر ناشی از آموزش به سبک غربی، همه با هم به افزایش تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه‌های اروپای غربی و ایالات متحده انجامید. تعداد دانشجویان ایرانی در خارج که در سال 1341 بیش از 15000 نبود، در سال 1356 در حدود 40000 با آهنگ افزایشی بیش از 250% تخمین زده می‌شد. بیشتر این رشد در دهه 1350 به ویژه پس از 4 برابر شدن درآمد نفت در سال 1352 رخ داد. از اواخر دهه 1340 دانشگاه‌های غربی به عرصه فعالیت دانشجویان ایرانی بر ضد شاه و رژیم ایران، به رهبری کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و شاخه‌های آن تبدیل شدند. به فصل 12 نگاه کنید. همزمان با افزایش تعداد دختران دانش آموز، تعداد دانشجویان دختر در مدارس عالی و دانشگاه‌ها و حتی در خارج از کشور نیز افزایش یافت. این تحول همراه با دید بازتر حکومت و جامعه نسبت به اشتغال زنان و آشنا شدن مردم با روش‌های نوین جلوگیری از بارداری به رشد اشتغال زنان در بخش‌های نوین اقتصاد و حرفه‌ها منجر شد. در سال 1356 زنان در ایران به نمایندگی مجلس شورا، مجلس سنا، وزارت و رده‌های بالای دستگاه اداری رسیده بودند، اما قانون هنوز در مورد طلاق، ارث، سرپرستی کودکان و غیره علیه زنان تبعیض قائل می‌شد. اگرچه زنان به تدریج حق طلاق خود را در عقد ازدواج ثبت می‌کردند، علاوه بر این قانون حمایت خانواده سال 1346 به زنان امکان آن را داد که در برخی شرایط از دادگاه‌های خاص تقاضای طلاق کنند و اگرچه چند همسری را ممنوع نکرد، محدودیت‌های خاصی بر آن اعمال کرد. به طور کلی دهه‌های 1340 و 1350 شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه موقعیت و مقام زن عمدتاً در طبقات بالا و متوسط جامعه بود. چنان که دیدیم اقتصاد به لطف درآمد نفت که دولت آن را دریافت و توزیع می‌کرد به سرعت در حال رشد بود. در سال 1356 درآمد نفت 84% درآمد دولت را تشکیل می‌داد و کمتر از 16% درآمد دولت از منابع دیگر از جمله مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، گمرک، درآمد املاک دولتی و غیره تأمین می‌شد. در این دوره جمعیت نیز به سرعت رشد کرد. در نتیجه کاهش آهنگ مرگ و افزایش آهنگ تولد که هر دو مستقیماً یا به طور غیر مستقیم نتیجه افزایش سطح زندگی بودند، آهنگ متوسط رشد جمعیت به 2.7% در سال رسید. درآمد نفت از آنجا که به ارز خارجی وارد کشور می‌شد، امکان ورود فناوری و ماشین آلات را فراهم کرد و به افزایش سطح سرمایه گذاری در صنایع تولیدی نوین، خدمات و ساختمان انجامید. اما در حالی که بخش‌های نوین اقتصاد به این شکل رشد می‌کردند، توسعه اقتصادی به هیچ وجه به شکل بلند مدت و قابل دوام پیش نرفت. روشن بود که درآمد فزاینده نفت به رشد و گسترش کمک می‌کرد. در حقیقت رشد اقتصادی با چنین سرعتی بدون این درآمد تقریباً غیر ممکن بود، اما استراتژی‌هایی که دولت دنبال می‌کرد به توسعه اقتصادی بلند مدت کمک نمی‌کردند. به ویژه استراتژی جانشینی واردات که برای توسعه اقتصادی برگزیده شده بود به رشد صنایع و بخش‌های اقتصادی نوینی که می‌توانستند به تدریج درآمد نفت را تکمیل کنند و سرانجام جای آن را بگیرند اجازه ظهور نمی‌داد. بنابراین اگر درآمد نفت ایران به دلیل کاهش ذخیره نفت یا سقوط بهای آن به شدت کاهش می‌یافت، فعالیت صنعتی نوین نیز با دشواری‌های بزرگی روبرو می‌شد. به عبارت دیگر اقتصاد به طور دائم بر نفت متکی بود، منبعی پایان پذیر که با عوامل تولید داخلی به وجود نیامده بود و درآمد آن قابل پیش بینی نبود. سقوط کشاورزی وضع را بدتر کرد. کشاورزی دیگر نمی توانست بخش صادرکننده خالص باشد، زیرا در نتیجه عواملی که پیش از این به آنها اشاره شد، نرخ تبدیل ریال به دلار بسیار بالا بود و در نتیجه فرآورده‌های اقتصادی ایران در بازار بین‌المللی گران بودند. در سراسر این دوره نرخ مبادله دلار معادل 70 تا 75 ریال نگاه داشته شده بود، زیرا شاه بالا بودن نرخ ارز را مایه مباهات می‌دانست. موفقیت توسعه اقتصادی کوتاه مدت همه جا در گروه بخش صادرات داخلی بوده است، تا ارز خارجی برای تهیه ماشین آلات و کالاهای مصرفی مورد نیاز فراهم کند. در ایران چنین نشد و در نتیجه با وجود آهنگ بالای رشد و گسترش قابل توجه اقتصاد، کشور نه در زمان انقلاب به توسعه پایدار دست یافته بود و نه 30 سال بعد در سال 1387. یک شرط اساسی دیگر برای توسعه بلند مدت آن است که بخش‌های مولد داخلی با آهنگ معقولی دست کم 12% سالانه پسنداز کنند تا بتوانند هزینه سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه را بپردازند. در ایران آهنگ پسنداز غیر نفتی، یعنی پسنداز از تولید غیر نفتی، معمولاً منفی بود. منفی 1.3% در سال 1341، منفی 4.2% در سال 1346 و مثبت 2% در سال 1356 و درآمد نفت تنها منبع داخلی سرمایه گذاری بود. این بدان معنی بود که مصرف کل معمولاً بیش از تولید غیر نفتی در بخش‌های داخلی اقتصاد بود. اقتصاد رشدی سریع اما ناهمگون داشت. صرف نظر از نفت، بزرگترین سهم تولید ملی از آن خدمات بود، نه از آن صنعت. در سال 1356 سهم صنعت، یعنی تولید نوین و سنتی، ساختمان و آب و برق، در تولید غیر نفتی 29.7% و سهم خدمات 55.6% بود کشاورزی که بیش از نیمی از جمعیت بر آن متکی بود، 14.7% باقی مانده را به خود اختصاص داده بود. سهم نفت و خدمات روی هم رفته در حدود 70% کل تولید ملی بود. در حالی که درآمد ملی در همه بخش‌های اقتصاد رشد می‌کرد، توزیع آن بسیار نابرابر بود. این تا حدی ناشی از آهنگ متفاوت رشد در بخش‌های گوناگون اقتصاد و تا حدی نتیجه سیاست دولت در صرف هزینه‌های خود بود. به ویژه کاهش پیگیر تولید کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد و سیاست‌های شهرسازی دولت باعث شد که جامعه روستایی منظماً درآمد و رفاه خود را در مقایسه با شهر از دست بدهد. در سال 1356 در حالی که روستاییان 55% جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، سهم آنان از کل مصرف تقریباً 1/3 مصرف شهرنشینان بود. این نابرابری به مهاجرت روزافزون از ده به شهر انجامید و مشکلاتی در زمینه اشتغال، مسکن و مانند آن در شهرها به وجود آمد. اگرچه رفاه تقریباً همه بخش‌های جمعیت به طور مطلق در دوره 1342 تا 1356 افزایش یافت، استراتژی توسعه اقتصادی شاه به محدودیت، تنگنا، فشارهای تورمی و از همه مهمتر سرخوردگی و سپس به نارضایتی اجتماعی و گرایش‌های انقلابی انجامید. اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که ریشه انقلاب بهمن 1357 تنها یا حتی عمدتاً در عوامل اقتصادی نهفته بود، زیرا در زمان انقلاب همه جامعه توانگر و ناتوان، فرادست و فرودست، هماهنگ با آنچه در تاریخ ایران معمول بود بر حکومت شوریدند.
آوازه بود پرس.com